ساعت 8 صبح در ایران. یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر رو گزارش و گفتگو براتون داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به این برنامه پیوستین که خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مهرداد میردامادی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت، اما فعلا بشنویم مشروع خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقاتتان خوش شنونده گرامی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی و انتقاد کرد. این قطعنامه در این حال از وعده های رئیس جمهوری ایران برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و نیز افزایش آزادی عقیده و بیان استقبال کرد. قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چهارشنبه شب به وقت نیویورک در مجمع عمومی به رأی گذاشته و تصویب شد. آژانس‌های امدادرسانی سازمان ملل در بیانیه مشترکی با رئیس کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا خواستار اعلام آتش‌بس انسان دوستانه در جنگ داخلی سوریه شدند. بیانیه هماهنگ کننده امداد اضطراری ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه جهانی غذا و کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با توصیف جنگ سوریه به عنوان بزرگترین تراژدی انسانی دوران ما خواستار آتش‌بسی شدند تا کمک به هزاران انسان که در محاصره آتش طرف‌های متخاصم گرفتار شدند میسر شود. بنابر آمار سازمان ملل، بیش از 9 میلیون سوری نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. بیش از 2,200,000 نفر بر اثر جنگ داخلی سوریه از این کشور گریختند. شمار آوارگان در داخل خاک سوریه بالغ بر 6,300,000 نفر برآورد شده است. پلیس ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. این فرد که خبرگزاری فرانسه ویرا رضا زراب معرفی کرده، با اتهاماتی از جمله پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتجاع مواجه کرده است. از شما دعوت میکنم در ادامه صبحانه با خبر به گزارش تکمیلی این خبر توجه بفرمایید. هیئت مشاوران غیر حکومتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وی خواست محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آن کشور اعمال کند. این هیئت با اشاره به قدرت روزافزون آژانس امنیت ملی آمریکا در بیش از 10 سال گذشته تصریح کرده که این قدرت به بهای قربانی شدن زندگی شخصی شهروندان آمریکا حاصل شده است. مشاوران آقای اوباما روز چهارشنبه 46 توصیه خود را در جلسه با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشتند و از جمله خواستار تغییر ساختار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا شدند. معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در شهر سراوان خبر داد. رجب علی شیخزاده به خبرگزاری فارس گفته صبح روز چهارشنبه یک دستگاه خودروی کارکنان مهندسی سپاه در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی با یک تله انفجاری برخورد کرد. این مقام امنیتی کشته شدن 3 نفر از کارکنان سپاه پاسداران بر اثر این انفجار را تایید کرده، اما درباره احتمال تروریستی بودن این حادثه توضیحی نداده است.
مهرداد میردامادی بود، مسئول اتاق خبر شیفت بامدادی رادیو فردا با مشروع خبرهای این ساعت. اما برای سومین بخش صبحانه با خبر 5 گزارش داریم درباره موضوعهای مختلفی، از جمله ماجرای فساد بزرگ مالی در ترکیه و دستگیری یک ایرانی در ارتباط با این فساد مالی. از تکذیب حرفهای علی مطهری به وسیله روزنامه کیهان هم خواهید شنید که گفته بود به خاطر کار گذاشتن تجهیزات شنود در دفترش 2 تن از مقام‌های وزارت اطلاعات برکنار شدند. همینطور از حرف‌های وزیر ارشاد که گفته 71% از تهرانی‌ها برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای رو تماشا می‌کنن. استخدام مشاور زن در دفتر مشاور املاک ممنوع اعلام شده در این باره و بیشتر از اینها هم خواهید شنید اگه تا 8:30 دقیقه به وقت ایران همراه ما بمونید. اما گزارش اول این بخش. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه گزارش دادند که در میان بازداشت شدگان در پیوند با کشف و برملا شدن یک جریان فساد مالی بزرگ در آن کشور، فرد ایرانی الاصلی به نام رضا زراب نیز هست که به انتقال غیرقانونی میلیاردها یورو پول و طلا میان ترکیه و ایران متهم شده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
پلیس ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. این تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق روز سه‌شنبه در ترکیه بازداشت شده است. این فرد که خبرگزاری فرانسه وی را رضا زراب معرفی کرده، با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا مواجه است. علاوه بر اینها، دستکاری در مناقصه های دولتی ترکیه، خرید و فروش تابعیت این کشور و رشوه به مقام های دولتی برای سرمایه گذاری های غیرقانونی و خروج بیش از 5 تن طلا از ترکیه بدون طی کردن روال قانونی دیگر اتهام های مطرح شده در این پرونده است. روزنامه حریت چاپ ترکیه می نویسد به همراه این تاجر ایرانی بیش از 80 نفر از جمله پسران وزرای کشور، محیط زیست و شهرسازی و اقتصاد کابینه ترکیه، رئیس هالک بانک، شهردار منطقه تجاری فاتح استانبول و چند بازرگان معروف نزدیک به نخست وزیر این کشور نیز بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف از این بازداشت ها لطمه زدن به حیثیت دولت اوست. آقای اردوغان ارتشا، کلاهبرداری و دیگر جرایمی که سعی دارند دولت وی را آلوده نشان دهند عملیاتی کثیف توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه که چهارشنبه شب در نشستی مطبوعاتی شرکت کرده بود، در این باره اظهار داشت حلقه هایی در داخل و خارج ترکیه سعی دارند رشد سریع اقتصادی کشور را با مانع مواجه کنند. وی اضافه کرد که دولتش اجازه انجام توطئه سیاسی را نمی‌دهد. به نوشته روزنامه حریت، همزمان با دستگیری سلیمان اصلان رئیس هالک بانک و مراد کروم مدیر شرکت املاک گیو، بزرگترین شرکت ساخت مسکن ترکیه، ارزش سهام این کشور روز چهارشنبه بیش از 5% سقوط کرد و بازار سهام رقمی نزدیک به 13 میلیارد دلار ضرر کرد. در تحول دیگر 5 رئیس پلیس و 6 جانشین رئیس پلیس در شهرهای استانبول و آنکارا از کار برکنار شدند. نخست وزیر ترکیه دلیل این امر را سوء استفاده این افراد از مقام خود اعلام کرده است. این در حالی است که به نوشته روزنامه زمان، این 11 مقام پلیس ترکیه هدایت تحقیقات این رسوایی مالی بزرگ را بر عهده داشتند. برخی مطبوعات ترکیه مدعی شدند که عزل مقام‌های پلیس و گماشتن 2 فرد جدید برای پیگیری قضایی این پرونده شائبه اعمال قدرت دولت آقای اردوغان برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد این فساد اقتصادی گسترده را قوت بخشیده است. در همین حال در نخستین ساعات روز پنجشنبه در آنکارا اعلام شد که حزب حاکم عدالت و توسعه در مقر خود جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به ابعاد این سوء استفاده مالی و اقتصاد بین‌المللی ترتیب داده است.
کیان معنوی از ماجرای فساد مالی که در ترکیه رخ داده و بازداشت یک فرد ایرانی به نام رضا زراب گزارش می‌داد. علی مطهری نماینده مجلس میگوید 2 تن از مقام‌های وزارت اطلاعات به خاطر کار گذاشتن شنود در دفتر کارش برکنار شدند، اما 1 نماینده اصولگرای مجلس و روزنامه کیهان میگویند آقای مطهری خودش دوخته و بریده و اصلا این برکناری ربطی به ماجرای شنود در دفتر کار او ندارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
چند روز بعد از اینکه علی مطهری نماینده مجلس اعلام کرد به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش در 5 ماه پیش یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات از سمت خود برکنار شدند، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به روزنامه وطن امروز گفت آقای مطهری خودش بریده و دوخته و اظهارات او ساخته و پرداخته ذهن و درون اوست و مصداقی در عالم واقعیت ندارد. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین میگوید معاون وزارت اطلاعات مدتی قبل تغییر کرده و این تغییر و برکناری هیچ ارتباطی به مسائل آقای مطهری ندارد و دلیل آن چیز دیگری است. علی مطهری نماینده مجلس چند روز قبل در وبسایت شخصی خود نوشته بود در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات به او اطلاع دادند که کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات و توسط چند تن از افراد زیرمجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده و آن معاون و مدیر کل هر دو از کار برکنار شدند. در مقابل روزنامه کیهان هم با اشاره به اینکه گفته های علی مطهری درباره برکناری یک معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات خلاف واقع و نوعی فرار به جلو است، مدعی شد یکی از سرویس های بیگانه به تعبیر این روزنامه برای علی مطهری تور پهن کرده بود و بدون اطلاع آقای مطهری به اون نزدیک شده بودند، اما وزارت اطلاعات مطهری را در جریان گذاشته و این سناریو را خنثی کرده است. روزنامه کیهان همچنین می‌نویسد آنچه در این میان عجیب است ریل عوض کردن آقای مطهری و جنجال علیه وزارت اطلاعات است، به نحوی که تغییرات مدیریتی این وزارت پس از آمدن وزیر جدید را به جنجال مورد علاقه خود ربط داده و غفلت خطرناک خود را اینگونه جبران کرده است. علی مطهری هم در مقابل با اشاره به اینکه حرفای روزنامه کیهان نیازی به تکذیب ندارد تاکید کرده بالاخره کیهان باید به تعبیر این نماینده مجلس افتضاح همکاران و همفکر رانش را به گونه ای جمع کند. چند پیش علی مطهری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته بود از آنجا که مانند همه نمایندگان مجلس سیاسیون زیادی به دفتر کار او رفت آمد می کنند، از جمله دراویش گنابادی و خانواده های سیاسیون سال 88، نسبت به او حساسیت به وجود آمد و دو بار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شد. روز سه‌شنبه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم با تاکید بر لزوم تدوین و اجرای حقوق شهروندی به انتقاد از وضعیت شنودها پرداخت و گفت جوی را درست کردند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند. به گزارش خبرگزاری ایستا محمد خاتمی در جمع استانداران دولتش گفت درباره خودم میگویم که ای کاش شنود میشد یا آنچه بود همان طور به جاهای دیگر منتقل میشد، نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتنها بیاید و به بزرگان منتقل شود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. اما اینجا در رادیو فردا یه تلفن پیامگیر 24 ساعته داریم به شماره 20420221122112. شنوندهای زیادی در طول 24 ساعت شبانه روز به ما زنگ میزنن و روی این تلفن پیامگیر پیغام میذارن. اگر میخواییم بدونین کسایی که به ما زنگ میزنن چه دغدغه‌هایی دارن با ما بمونین و این بخش رو بشنوین.
آقا این مراجع تقلید و آقای خامنه ای خواستن که از مردم ایران جمعیت ایران زیاد بشه. آقا میخواستم به این مراجع تقلید و آقای خامنه ای بگم آقا دین رو از سیاست جدا کنه، سیاست کاری به دین نداره، بعد به مردم آزادی بدید. الان قرن 21مه، مردم ایران دیگه کور نیستن، کرم نیستن، میدونن جوان ها امید میخوان، نمیتونید ناامیدشون کنید بعد بگید آقا بچه دار بشید جمعیت زیاد بشه.
میخواستم عرض کنم خدمت آقای آمالی رایجانی که بگم که پاشونو فراتر از مسائلی که به اونا ربط نداره نذاره. لطفا تو مسائل مربوط به قوه قضاییه از جمله اختلاسایی که صورت میگیره، از جمله اختلاس بیمه، تو اینجور موارد دخالت کن، نه انرژی هستی که هیچ ربطی به ایشون نداره. یه کسی مثل آقای ظریف که کاردان و کاربلده بذارن کارشون رو انجام بدن تا مردم از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا کنن.
همین نیم ساعت قبل دختر من در رابطه با این صادق لاریجانی پیامی داد، شما پیامها را همه را پخش کردی، پیامش پخش شد که خواهش میکنم نظارتی بر سیستم داشته باشید.
آی وزیر بهداشت و درمان کجا هستی؟ اگر هستی یک سری به بیمارستانهای سیرجان ما هم بزنید ببینید چه وضعی دارن. کثافت و موش و جانور از در دیوار بالا می رود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته پیام هایی که از اینجا پخش میشن به معنای تایید یا تکذیب اونها نیست. رادیو فردا تنها جاییست برای بازتاب پیام های شما. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید که 71% ساکنان تهران برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی جنتی این آمار را روز سه‌شنبه در سخنانی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ارائه کرد. بشنویم باقی سخنان وزیر فرهنگ رو در گزارش همکارم نادر صدیقی.
علی جنتی در سخنان روز سه‌شنبه با تأکید بر سقوط اخلاق در جامعه ایران هشدار داده و بسیاری از اقدامات در زمینه فرهنگی در کشور را خنده‌دار توصیف کرده است. او گفته است کاری نکنیم که 5 سال دیگر به اقدامات خود بخندیم. وزیر فرهنگ و ارشاد دولت آقای روحانی به برگزاری جلسات مختلف شورای فرهنگ عمومی در ایران اشاره کرد و گفت در این شورا 31 نفر عضو هستند و نظیر چنین جلساتی در تمام استانها هم برگزار می شود که در مجموع حدود 10,000 نفر درگیر آن هستند. باید ببینیم خروجی این جلسات چه بوده است و تا چه حد در راستای اهداف و راهبردهای ما و کشور تأثیر گذار بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت وزارتخانه تحت مدیریتش در زمینه پژوهش نیز اشاره کرد و گفت وزارت ارشاد در تلاش است تا مسائل حوزه فرهنگ را نیازسنجی کرده و آن را به پژوهشگران ارائه کند. وی با ارائه این آمار که ضریب استفاده از ماهواره 71% مردم تهران را شامل می شود، اظهار داشت که رسیدگی به این موضوع ضرورت عرصه علم و فناوری روز است که باید ببینیم با آسیب‌های این شبکه‌ها چگونه مقابله کنیم. آقای جنتی از دریافت 2,000 شبکه ماهواره‌ای روی تلفن‌های همراه در آینده نزدیک خبر داد و این سوال را مطرح کرد که با این پیشرفت‌ها هم آیا از پارازیت استفاده خواهیم کرد یا راهکارهای دیگری داریم؟ او تأکید کرد که برای مقابله با این آسیب‌ها نیاز به روش‌های علمی و صحیحی داریم که پژوهشگران باید این روش‌ها را در قالبی که هم برای مردم و هم برای دولت قابل پذیرش باشد تدوین کنند. در جمهوری اسلامی ایران هر از چند گاهی طرح‌های ضربتی برای جمع‌آوری ماهواره توسط نیروهای انتظامی اجرا می‌شود. به علاوه از امواج مختل کننده نیز برای پارازیت انداختن بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌شود. چندی پیش هشدارهایی درباره سرطان زابودن این پارازیت‌ها از سوی محافل بهداری و پزشکی صادر شد. پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با سرویس بین الملل شبکی BBC در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره ممنوعیت ماهواره در ایران گفته بود در حال حاضر روستاهای ایران نیز به ماهواره دسترسی دارند، فقط کافیست نگاهی به پشت بام‌ها بیفکنید. او همچنین تأکید کرده بود هدف دولت ایران این است که دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را فراهم کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت‌های خود به آنچه آسیب‌های ناشی از گسترش ارتباطات رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نابید اشاره کرده و گفته است این ارتباطات اجتناب ناپذیرند و نمی‌توانیم آنها را دور بزنیم.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در مورد نوع فعالیت زنان در دفتر مشاور املاک هشدار داد و گفت استخدام مباشر و مشاور زن در دفتر مشاور املاک ممنوع است. به گفته او اگر زنان پروانه کسب دارند فقط می توانند مباشر و مشاور مرد استخدام کنند و خودشان اجازه فعالیت در این زمینه ندارند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می دهد.
دست کم 3/4 پروانه کسب مشاور املاک در ایران در دست زنان است، اما آنها فقط می توانند در این شغل منشی یا کارمند باشند. دیگر استخدام مباشر یا مشاور خانم در دفتر املاک امکان پذیر نیست و ممنوع شده است. یعنی دیگر خانم ها اجازه ندارند کسانی را که در جستجوی خانه هستند تا محل مورد نظر همراهی کنند و به آنها خانه یا آپارتمانی را نشان دهند. شاید همین ویژگی شغلی باعث شده که برخی مسئولان تصمیم بگیرند برای زنان ممنوعیت مشاوره و مباشری املاک را هم در نظر بگیرند. بهروز صمدبیگی، روزنامه‌نگار در ترکیه که این موضوع را پیگیری کرده، میگوید در تماس‌هایی که با چند تن از این مشاوران املاک در تهران داشته به همین عامل اشاره شده است.
یکی از این مشاورین املاک حدسش این بود که شاید با توجه به اینکه فکر میکنند خانم ها باید مشتریان رو ببرند و نشون بدن ملک مورد نظر رو برای اجاره یا فروش، فکر اون تصمیم گیران به اینجا رفته که درست نیست یک خانم در یک خونه خالی در یک محیط سربسته با یک مشتری آقا حضور داشته باشه، کما اینکه رئیس اتحادیه املاک کشور هم گفته که این تصمیم برای حفظ امنیت و عزت خانم ها گرفته شده. به طور مشخص از اصطلاح خونه خالی استفاده کرده که از این مشاوران املاک گفتند که اساساً فکر میکنند که مشاوران املاک در اون چیزی که در نگاه تصمیم گیران و مقامات اجاره دادن خونه خالی یا مکانی برای فساد و فحشا هست درگیر هستند، با این نگاه صلاح نمیدونند که خانوم ها هم شخصاً مراجعه کنند برای اجاره دادن مکانی به مشتری که امکان داره یک آقا باشه.
در حال حاضر از 1200 مشاور املاک دارای پروانه کسب 800 نفر زن هستند که پروانه دارند، اما آنها باید پشت میز بنشینند، پاسخگوی تلفن باشند و مشاور و مباشر مرد استخدام کنند. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است این موضوع پیشتر هم از طرف اداره اماکن مطرح شده و در مورد آن هشدار داده بودند. او یک بار دیگر در این زمینه به مشاوران املاک گفته است زنان در دفتر املاک فقط می توانند مباشر مرد استخدام کنند و همچنان هم پروانه کسب به نام خودشان دریافت کنند. هرچند که بهروز صمدبیگی که روی این موضوع تحقیق کرده میگوید چند تن از همین مشاوران املاک گفتند بدون خبر دادن به اتحادیه همچنان همکاران زن را در همین سمت‌های ممنوع اعلام شده نگه داشتند.
من هم با موردی برخورد کردم که میگفتند خانم‌هایی با کسب مجوز اتحادیه در حال فعالیت هستند و هم با موردی صحبت کردم که دو همکار خانم داشت ولی به اتحادیه معرفی نکرده بودند این دو همکار خانم رو. برای مشتریانی که به اونها اعتماد داشتند این همکاران خانم رو معرفی می‌کردند تا کار مشاور املاک رو برایشون انجام بدن.
هنوز جزئیات بیشتری درباره دلیل یا دلایل این جریان اعلام نشده، اما در 8 سال گذشته و زمان فعالیت دو دولت محمود احمدی نژاد نبایدها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه حضور اجتماعی زنان در محیط کار و دانشگاه شدت گرفت.
آزاده اسدی گزارش می‌داد در مورد ممنوعیت فعالیت زنان در دفتر مشاور املاک در دفتر مشاور املاک در تهران.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا دو ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره
پیام عزیزم، آتوسای پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه دهم ترانه های برتر
آقای پیام. نمیشه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد
آتوسا خانم؟ شما هم میتونی
نارگیاتی شما اصلا امروز منو فراموش کنی.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فضاهنگ. بریم بشن. فرداهنگ،
دو ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
پس فراموش نکنید 8 شب به وقت ایران همین امروز فرداهنگ منتظر شماست از رادیو فردا. با پیامکایی که شما فرستادین صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. شنونده که خودش رو معرفی نکرده نوشته حدود 30 سال پیش وقتی کوچکترین شک و شبهه‌ای در کارکرد آقای بنی صدر به وجود آمد، واکنش آقای خمینی رو شاهد بودیم و حالا بعد از این رسوایی آقایان احمدی نژاد و مرتضوی و زنجانی، واکنش آقای خامنه‌ای این است که کشش ندهید. ناصر نوشته: من فکر می‌کنم با پول‌هایی که تنها بابک زنجانی و سعید مرتضوی به غارت بردند میشد دو مملکت را آباد کرد، حالا دیگر ایران بماند. و در پیامک دیگری آمده: ما کارگران فاز 17 و 18 اصلویه شرکت پناهساز هستیم. 5 برج است که حقوق به ما ندادند، حقوقی که برجی 600 هزار تومان است. خواهشمندم به آقای بحرینی بگویید که این مدت زن و بچه های ما باید چه کار کنند. کرایه سرویس مدرسه، دارو و دکتر، کرایه خانه و مشکلات دیگر دارند. دوستی هم نوشته: از این به بعد هر کس شد مسئول یک دزدگیر بهش نصب کنیم تا هر وقت خواست دزدی کنه آژیرش به صدا در بیاد و دستگیرش کنیم. همراه دیگه ای گفته از اشیای زیرزمینی بیشتر صحبت کنین. شنونده ای هم میگه اکثر مدارس گلپایگان به حوزه علمی تبدیل شده. پیامک های شما بود و گزارش پایانی ما. یک بازار خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی می نویسد: یک بازرگان ایرانی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد ایالات متحده قرار دارد. به گزارش رویترز گفته می شود این بازرگان که بهروز دولتزاده معرفی شده، تلاش کرده صدها قبضه سلاح آمریکایی را برای قاچاق به ایران خریداری کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز می نویسد بهروز دولتزاده سال گذشته در جمهوری چک دستگیر و در بازداشت نگه داشته شد. رویترز به نقل از مصاحبه‌ها با مقامات چک نوشته است که وی در این کشور به اقدام به قاچاق اسلحه و تلاش جهت نقض تحریم‌های ایران محکوم شد، اما به دنبال لغو محکومیتش در دادگاه تجدید نظر در ماه سپتامبر آزاد شد و ایالات متحده نتوانست استرداد وی را تقاضا نماید. خبرگزاری رویترز در گزارش خود ادامه می‌دهد سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده در فینیکس، مرکز ایالت آریزونا، که برگ جلب دولتزاده را صادر کرده، از توضیح اینکه چرا تقاضانامه‌ای برای استرداد وی ارائه نشد خودداری کرد. بنابراین گزارش، وکیل مدافع دولتزاده در پراگ میخائیل مارینی معتقد است دولتزاده به ایران بازگشته است. رویترز ادامه داده اسناد شرکتی ایران هاکی است. دولتزاده در سالهای اخیر به عضویت در هیئت‌های 3 شرکت فنی مرتبط با یک امپراتوری عظیم تجاری منصوب شده که آیت الله علی خامنه‌ای، روحانی ارشد و قوی‌ترین مرد ایران هدایت می‌کند. تشکیلاتی به گزارش رویترز موسوم به ستاد که آن خبرگزاری ماه گذشته گزارش مفصلی در 3 قسمت درباره‌اش منتشر کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا آن گزارش رویترز را کذب خواند و تقبیح کرد. رویترز می نویسد در سوال درباره دولتزاده یک سخنگوی ستاد در ایمیلی نوشت مطلقاً هر ارتباطی با آقای دولتزاده را رد می کنیم و اطلاعی درباره محل وی نداریم. این سخنگوی ستاد که نامش برده نشده به گزارش رویترز در ایمیلش ادامه داده همچنین شدیداً تکذیب می کنیم که ستاد یا هر شرکتی که ستاد در آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافعی دارد در معاملات اسلحه دست داشته است. رویترز اضافه کرده سخنگوی ستاد گفت هیچ یک از شرکت‌هایی که دولتزاده به عضویت در هیئتشان منصوب شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به ستاد یا هیچ کدام از واحدهایش نیستند. خبرگزاری رویترز گرچه می نویسد اما مدارکی که بررسی کرده و اسناد شرکتی ایران هاکیست، شرکت هایی که دولتزاده به آنها پیوسته از طریق هیئت هایشان به یکدیگر متصل و جملگی به ستاد وصلند. رویترز در گزارش خود آورده است پرونده آریزونا در سال 2012 ظاهرا اولین باری نیست که دولتزاده در ایالات متحده به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه تحت پیگرد قرار گرفته است. به گزارش رویترز در سال 1995 بهروز دولتزاده که به عنوان مقامی از وزارت دفاع ایران شناسایی شد یکی از 7 تنی بود که از سوی هیئت منصفه دادگاه فدرال در اوهایو به خاطر آنچه که گفته شد توطئه جهت ارسال وسایل ارتباطات رادیویی ساخت ایالات متحده به ارزش هزاران دلار به ایران بوده تحت پیگرد قرار گرفت.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد در فرصت پایانی با دو پیامک. اکبر نوشته از قوم در مملکت ما برای عده‌ای بخور بخور خیلی بخور شده و اکثریتی باید جلوی زن و بچه خجل زده باشند. رضا قشقایی از فارس نوشته با سلام، کسانی در ایران از قول مردم اظهار نظر میکنند و برای دولت مزاحمت ایجاد مینمایند که از طرف مردم انتخاب نشده بلکه انتصابی اند. آنها خودشان را صاحب جان و مال مردم میدانند. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید، اما فردا دوباره همینجا با یه صبحانه با خبر دیگه منتظرتونیم. قرارمون ساعت 7 صبح تا فردا و قرار بعدی ما، من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا، از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون شاد و شیرین.